حق بگو، حق بده حقبستان رفقا، سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. کوفه به تصرف امیر صاحب الدعوه ابو مسلم خراسانی درآمد. مروانیان اگرچه از حیث عده و عده بیش بودند، لیکن به هزیمت رفتند، خسته و ناکام گریختند، در کنار فرات جمع آمدند بلکه تجدید قوا کنند، به معاضدت مروان حمار بازگردند و شهر را بگیرند. ابو ترابیان که خبر یافتند، امیر سید قحطبه را به تعقیب ایشان فرستاد تا نگذارد جان نو بگیرند. سید نیز نگذاشت. چنان که آتش در خرمن افتاد، در دل خارجیان افتاد، ایشان را به آتش قهر الهی بسوخت. لیکن در جوار کربلا، در میان فرات، یک خارجی صلب زخمی منکر بروزد، او را شهید کرد. سید قحطبه ابن شبیب شیبانی از بزرگان عرب بود. ابتدا امویان را خدمت می کرد، لیکن بزرگان از او دستگیری کردند، چشمانش را به حقیقت گشودند، او را به راه راست بازگرداندند و او در صف ارادتمندان علی و اولادش در آمد. سید برای ابو مسلم یار و یاور بود، بلکه برادر بود. بسیار گره ها به دست او گشوده می شد، بسیار صدها را او می شکست و بسیار فتح و نصرت به نام نامی او زده می شد. سید اینک در جوار سید و شهدا شهید شد، این عالم خاکی را ترک گفت، جانش را به عالم الوی گسیل کرد، رحمت الله علیه. مؤمنان سر برهنه کردند، گریه و زاری در گرفتند، مرکبان را یال و دم ببریدند، سید را بگرفتند و رو به کوفه نهادند. چون خبر هلاک شدن امیر قحطبه به ابو مسلم برسید، سر برهنه کرد. پسران قحطبه، حسن و حمید، گریبان پاره کردند، ماتم در گرفتند، تمام لشکر عزا گرفتند. حسن و حمید خنجر کشیدند که بر خود زنند، امیر حارث نگذاشت، گفت تا دنیا بوده این چنین بوده، کسی جاودان در جهان نبوده. القصه یک هفته عزا بود. آخر امیر حارث امیر را و پسران قحطبه را خلعت داد و از عزا بیرون آورد. این رسم هنوزم بین ما هست که یه بزرگی از فامیل، از خانواده، بعد از 40 یا بعد از یه مدتی لباس نو میگیره و میره به دیدن صاحبان عزا و لباس مشکی رو از تنشون در میاره. بعد همراه اینا میرن، نمیدونم اگه مغازه دارن کرکره مغازه رو بالا میکشن، اگر نمیدونم سر زمینن بیل میزنن، یه کاری میکنن که به روال عادی زندگی برگردن. این رسم خیلی قدیمیه و تا الان دیگه خیلی کم رنگ شده، ولی هنوز هست و قشنگم هست. امیر حارث امیر را و پسران قحطبه را خلعت داد، از عزا بیرون آورد، آب و آش داد، چنان که تمام لشکر بخوردند. چون از این فارغ شدند، در یراق آن بودند که از عقب طاهر خزیمه بروند، که از در بارگاه زولابی در آمد. دعا و ثنای امیر به جا آورد، گفت یا صاحب الدعوه، بر شما معلوم باشد که طاهر تا دمشق جای دیگر قرار نگرفته، پیش مروان رفت. ابو مسلم با امیر حارث گفت دیگر هیچ شهری در پیش هست که از مروان باشد و ما را باید گرفت؟ یعنی ما آن را باید گرفت، اینجا صحیح‌ترش اینه، ولی نوشته ما را باید گرفت، خیلی هم غلط نیست، ولی به هر حال میشه توجیهش کرد. امیر حارث گفت موصل هست و سلمه موصلی با 330,000 مرد آنجاست. ما که از راه راست رفتیم، او تاخت به کوفه می آورد که کوفه را خراب کند. امیر گفت تا پیشخانه را به جانب موصل زدند و امیر حارث را گفت کوفه را تصرف می کنید. پیشخانه را قبلا هم داشتیم، وقتی می خواستن برن جنگی می اومدن بیرون شهر به اون جانب، به اون طرف، به اون مثلا دروازه های مختلفی شهر را داشت. اگر می خواستن برن به طرف موصل، اون جاده موصل، می اومدن اردو می زدن، مدتی اونجا جمع می شدن، به اون گفتن پیشخانه. خب یعنی گفتش که تو بیا بشو امیر کوفه به حارث، یادتون باشه این همون نوه مالک اشتر. امیر حارث گفت بنده از شما جدا نمی شوم. امیر گفت پس یکی را از جانب خود بگذار که اعتبار داشته باشد. امیر حارث نصر خزائی را در کوفه گذاشت و از کوفه با ابو مسلم رو به موصل نهادند با 900,000 مرد. لشکر میلیونی شد اصلا. چون یک منزلی برفتند، امیر ابراهیم موصلی را طلب کرد، گفت خلعتی از برای سلمه ببر، ببین که با ما جنگ می کند یا دوستی علی و آل علی قبول می کند. ابراهیم گفت فرمان بردارم. پس ابراهیم با 100 کس به جانب موصل رفت. چون سلمه موصلی خبردار شد که ابراهیم از برای او خلعت می آورد، با مردم موصل گفت ما با او جنگ نمی توانیم کرد که تمام عراق و خراسان را گرفته. نصر سیار و طاهر خزیمه با او برابری نکردند. نصر سیار را کشت، طاهر هم از پیش او گریخت. ما با او جنگ کنیم، به خدمت او می رویم تا زن و فرزند ما را دست نرسد. همه گفتن نیک می گویی. در واقع مشورت نکرد، راه یاد مردم داد. پس پیشکش برداشت و به پیشواز ابراهیم آمد. چون ابراهیم خبردار شد که سلمه پیشواز آمده، خوشحال شد، چرا که سلمه خیش او بود، فامیل بودن. او را در کنار گرفت، روی او را ببوسید، گفت نیک کردی که با امیر ابو مسلم جنگ نکردی. سلمه گفت من دائم دوست علی علیه السلام بودم. ابراهیم گفت رحمت بر تو باد، من دوست علی بودم ولی تا حالا میکشتم، کوفرم میخواستم خراب کنم، الانم اصلا به خاطر اینکه در ضعف و سستی هستیم نیست. القصه یراق مهمانی امیر ابو مسلم کرد، پیشواز امیر آمد. امیر را خبر کردند که سلمه موصلی دوستی علی اختیار کرده و پیشواز شما آمده. ابو مسلم را خوش آمد. در این بودند که ابراهیم موصلی با سلمه در رسید. ابو مسلم از مرکب پیاده شد، او را در کنار گرفت، او را نوازش کرد. سلمه امیر را بر در موصل فرود آورد. چون ابو مسلم در بارگاه در آمد، سلمه را بر جای قحطبه نشاند و او را حرمت بسیار کرد. روز دیگر سلمه پیشکش از برای امیر کشید و از برای تمام امرا پیشکش کشید. اما احمد گفت من از خارجی هرگز چیزی قبول نکردم. این احمد زمجی واقعا شخصیت قابل احترامیه، دمش گرم، خیلی خوشم میاد ازش. و واقعا هم وقتایی که تو قصه نی قصه افت میکنه، اون جایی که هست این و رفقاش، هید و نمیدونم مهشان و یارو رو اوورده جای سید قحطبه رو داده به اون، در واقع میشه یه جوری معاون، معاون ابو مسلم. بعد این اصلا به این سلسله مراتبم اعتنا نداره، وقتی بهش هدیه میخواد بده میگه من از دست خارجی چیزی نمیگیرم. و اون پیشکش که برای احمد آورده بود قبول نکرد. امیر گفت یا احمد، من از خارجی چیزی نمیخواهم، من هم از خارجی چیزی نمیخواهم، از وی چه دیده ای؟ اون که دیگه الان خارجی نیست. احمد گفت یا امیر، بوی محبت از وی نمی آید. امیر گفت از برای خاطر ابراهیم موصلی قبول کن. ابراهیم فامیلشون بود. احمد دیگر هیچ نگفت. اما روز به روز سلمه موصلی از برای ابو مسلم و عمرا پیشکش می آورد و امیر او را حرمت می داشت و هرگاه از برای احمد چیزی می آورد احمد می گفت ای سلمه از خدا بترس. آن حرامزاده در دل خود می گفت با شما کاری کنم که تا جهان باشد بازگویند. می بینید این دل احمد به خاطر اینکه آدم صافی دله، دلش گواهی میده. یه روایتی از پیامبر هست که مولانا هم خیلی به اون روایت پرداخته و اون تعویل خودش رو کرده، و اون اینکه پیغمبر به یکی گفت به فتوای دلت عمل کن، استفتح قلبک. بعد خب به همه که نمیتونن به فتوای دل عمل بکنن، اونایی که دل بیمار دارن، دل گناهکار دارن، که خب معلومه فتوای دلشون چیه. ولی آدمایی که بی شیر پیلن، آدمایی که صافن، آدمایی که صادقن، دروغ نمیگن، اینا دلشون گواهی های درست میده. و این احمد زمجی دلش زودتر از همه اینا گواهی داد که این سلمه شیشه خورده داره. القصه چندان کمر مرصع و شمشیر از برای ابو مسلم آورد که امیر حیران شد. سلمه گفت یا امیر، این زمستان موصل گرم سیر است، اگر امیر اینجا باشد خوب است، و لشکر مدتی شد که جفا کشیدند، چند روزی فراغتی کنند دور نباشد. تمام عمرا را خوش آمد به غیر از احمد. امیر گفت چنین باشد، جار زنند که این زمستان امیر در موصل خواهد ماند. لشکر یراق زمستان گرفتند و لشکری تا بغداد و همدان رفتند که یراق بگیرند. ابو مسلم با سلمه گفت تو هم از ما چیزی بطلب. سلمه گفت من به دولت امیر صاحب الدعوه هرچه بخواهم از دنیایی میسر است. سلمه را قسم داد، چنان که فرمود به روح پرفتوح محمد مصطفی و علی مرتضی که آنچه میخواهی از من بطلب. سلمه گفت یا امیر، یک آرزو دارم اگر امیر صاحب الدعوه لطف کند. ابو مسلم گفت چرا قبول نکنم، بگو چه میخواهی. گفت میخواهم که این زمستان در طلایع لشکر اسلام باشم تا آن که خدمت مؤمنان کرده باشم تلافی ایام گذشته شود. دیو تاز بیابانی در این زمستان فراغت کند. این دیو تاز یادتون باشه همیشه طلایع با دیو تاز بود. حالا این چه نقشه ای داره که میخواد دیوتاز رو بفرسته به استراحت، خودش بره طلایه. امیر گفت خوب باشد. پس امیر دیوتاز بیابانی را طلب کرد، گفت از برای خاطر من این زمستان طلایه را به سلمه موصلی بگذار. دیوتاز گفت فرمان تو راست. سلمه با 40,000 مرد به طلایه جای رفت. چون دید که ابو مسلم بر وی اعتبار کرد، آن خارجی لعین هم نامه‌ای نوشت پیش مروان حمار که ای خلیفه زمان، ای امیر فاسقین، ای مروان، بدان و آگاه باش که هرچه داشتم از جهت خاطر تو صرف امیر ابو مسلم کردم تا آنکه ابو مسلم اعتباری تمام بر من کرد، امیری طلایه خود را به من داده و لشکر او را پراکنده ساختم. ابو مسلم را با اندک مردم بر در موصل در این زمستان نگه داشتم. پس هرچند زودتر میایی البته خوبتر باشد. چون نام تمام شد به دست یکی از معتمدان خود داد، گفت خود را زودتر به مروان برسان چنان که کسی نداند و این نامه را به وی بده. آن قاصد به جانب دمشق رفت. اما این زمان تو قصه از جای دیگر بشنو. ابو طاهر ابن حسین ترسوسی روایت می کند که چون طاهر خزیمه از پیش ابو مسلم بر در کوفه گریخت، هیچ جا قرار نگرفت تا بر در دمشق. چون به دمشق رسید، لشکری دید از ماه تا به ماهی کشیده می رفت تا بر در بارگاه. مروان در بارگاه قرار گرفته بود که طاهر در بارگاه در آمد و سلام کرد. مروان نگاه کرد طاهر خزیمه را دید، گفت هی تو طاهر خزیمه نیستی؟ طاهر دستار بر زمین زد، گفت داد از دست ابو مسلم. و هرچه در آن مدت بر سرش گذشته بود و کرده بود جمله در پیش مروان بگفت. چون مروان شنید گفت باکی نیست، من تا این زمان آن روستایی را وجود نمی نهادم، یعنی آدم حسابش نمی کردم، بعد از این دانم که با او چه باید کرد. بفرمود تا 100 بدره زر با 100 تخت جامه، با 100 غلام، با 100 کنیز، با 100 اسب، اسب بازین، و 100 استر و 100 شتر و 100,000 جوان یراقدار به او دادند و بارگاه و سراپرده و آنچه پادشاهان را به کار آید. گفت برو یراق خود کن تا بر سر آن روستایی برویم. طاهر خزیمه گفت من دیگر پادشاهی نمی کنم. مروان گفت غم نیست، من خود بر سر او می روم. پس طاهر یراق خود بگرفت. بعد از 3 روز مروان با 500,000 خارجی رو به جنگ امیر ابو مسلم نهاد. همه جا می رفت تا آنکه به حلب رسید. اما چون مروان بر در حلب رسید، مردم حلب همه بیرون آمدند، پیشکش خوب آوردند. در این محل کجپای موصلی از در بارگاه مروان در آمد، دعا و ثنای مروان به جا آورد. مروان پرسید چه خبر داری؟ کجا بودی؟ کجپا گفت یا امیر، بدان که سلمه موصلی ابو ترابی شده، تمام مال شما را از برای ابو مسلم برده. چون مروان این سخن بشنید، بیم بود که از غصه هلاک شود، که کجپای موصلی گفت بدان که امیر قحطبه در آب فرات هلاک شد. مروان گفت نان و نمک من او را گرفت و ابو مسلم هم در کار است. یعنی سب کن حالا نوبت اونم میشه. کچپا گفت این زمستان سلمه ابو مسلم را در موصل نگاه داشته. چند روزی برآمد، با مروان گفتند پیکی از پیش سلمه موصلی آمده، میگوید که من با خلیفه سخنی دارم. مروان گفت تا او را در آوردند، چون آن پیاده را پیش مروان بردند، در حال نامه سلمه موصلی به دست مروان دادند. چون نامه را باز کرد، نوشته بود ای خلیفه، دل و جان من در پیش شماست. من ابو مسلم را این زمستان در موصل نگاه داشتم، برخیز و بیا که ابو مسلم را با تمام امرا دست بسته به تو بدهم و لشکر او را به جایهای دور فرستادم. آره دیگه، اینا رو فرستاد به این طرف و اون طرف برای یراق زمستان. چون مروان آن نامه را بدید، طاهر خزیمه و نواسه حنظله را طلب کرد، نامه را به ایشان نمود. گفت سلمه موصلی این نامه فرستاده. ایشان گفتن یا خلیفه، بر وی اعتبار مکن که آن روستایی را مردم شما به اینجا رسانیدند که در زمان نصر سیار از شما برگردیدند، در پیش او رفتند چون برفتمه دمشقی، چون خالد ابن ابراهیم یمنی با چند امیر دیگر. پس باید که اعتباری به سلمه نیز نکنید که ما شنیده ایم که ابو مسلم سلمه را به جای امیر قحطبه نشانیده، مبادا مکری بوده باشد. پس آن پیک را در بند کردند. بدبخت. اما سلمه موصلی همه روز به سلام امیر ابو مسلم می آمد، شب در طلایه می بود، چشم در راه مروان می داشت. چون چند روزی برآمد هیچ خبری از مروان نشد، پیکی دیگر فرستاد، او را هم در بند کردند. القصه سه کس را سلمه بفرستاد، هر سه را مروان در بند کرد که کچپای موصلی از در بارگاه مروان در آمد. مروان گفت ای کچپا چه خبر داری؟ گفت از دمشق می آیم، لشکر بسیار جمع شده و در این روزها می رسند. مروان گفت سه پیاده از پیش سلمه موصلی آمده و مبالغه کرده که بیایی من ابو مسلم را به دست تو بدهم، اما طاهر خزیمه و نواسه حنظله می گویند او مکر کرده، برو ببین که او راست می گوید یا نه. کچبای موصلی گفت فرمان بردارم. این بگفت و چون برق از پیش مروان به در رفت و در جایی قرار نگرفت تا موصل. چون به اردوی سلمه موصلی رسید، دید که پاسبانان در خواب بودند. پیش رفت و گوش کرد، دید که سلمه با خود میگوید که ای مروان، مگر تو در خوابی که من سه کس فرستادم و یکی باز نیامد و من جان خود را به این روستایی دادم و هیچ خبری از تو پیدا نیست. خودم با خودش همه نقشه هاشو مگه میگه، این چه وضعشه؟ حداقل یه جور دیگه متوجه ماجرا میشد. این آقای ترسوسی با همه هنری که داره، این بار چندمه که یه نفر میره میونه، یه نفر داره همه چیزای جنگیش و همه مکنونات قلبیش رو با صدای بلند برای خودش میگه. اینم بالاخره وقتی اونجا کمین کرده، یعنی 3-4 متری فاصله داره با یارو دیگه، اون با چه تون صدایی داره میگه که، یعنی گفتگوهای درونیش با چه تونیه که این شنید. خلاصه چون کچپای موصلی این سخن بشنید، در بارگاه سلمه در آمد. چون سلمه نگاه کرد، کچپا را دید، از جا برجست، دست کچپا را گرفت، در پهلوی خود جای داد، گفت ای کچپا، نگویی که خلیفه در چه کار است که من هر چه داشتم در راه این روستایی دادم، سه پیاده را فرستادم و هیچ خبری از ایشان نشد. ای خلیفه در چه کاریه؟ چه کار داره میکنه که این سه نفر رو جواب نداده، این سه پیک رو جواب نداده؟ کچپا گفت بسیار پادشاهان از خلیفه برگردیدند و به پیش آن روستایی رفتند. حالا این شاه یا پادشاه به خصوص تو زبان خراسانی به امیران نظامی هم گفته می شد. توی این قصه ابراهیم ادهم تو اونجا اتفاقا معلوم میشه که وقتی مثلا میگن فلانی شاه بود، نه به معنای این شاهی که تو ذهن ما هست. اینجا هم یادتون باشه طاهر خزیمه به مروان گفت من دیگه پادشاه نیستم، یعنی من دیگه فرمانده نیستم، من امیر نیستم. این معادل امیره. اینم که میگه پادشاه ها رو از خود دور کرد، یعنی بسیاری از امیران از او دور شدند، بسیاری امیران دیگه همراهی نمی کنن، فرمانده نداره. آره تو قصه ابراهیم حتم هم که مثلا همین گفتن آقا شاه کجا بود، این شاه نبوده و اینا، اونجا معلوم میشه که این لفظ برای عمرای نظامی هم به کار می رفته. بله، بسیار پادشاهان از خلیفه برگردیدند، به پیش آن روستایی رفتند. گفتند مبادا تو هم چون ایشان باشی، و من آمدم که معلوم کنم که تو در چه کاری و در چه اندیشه ای. سلمه گفت عجب از خلیفه که نمی داند در دل هر کس چیست. یا تصوری هم که از خلیفه داشتن این بود که بعضی امور غیبی هم باید بدونه دیگه، یه چیزایی رو باید بیش از بقیه بدون مردم عامی که نیست، او باید از دل دیگران هم میخورده خبر داشته باشه. عجب از خلیفه که نمیداند در دل هر کس چیز. کچ با گفت رفتنی رفته، این زمان چه میباید کرد. یعنی حالا اون شد دیگه، رفتنی رفته، من دیگه گذشت، دیگه از گذشته حرف نزن. سلمه گفت تمام لشکر این روستایی را به جاهایی فرستادم و 100,000 مرد با اوست و همه شب من در طلایه می باشم. تو برو خلیفه را بیاور که من این ابو ترابی را با تمام لشکرش دست بسته بدو بسپارم. کچپای موسلی هم در آن نصف شب از پیش سلمه به در رفت، پس می رفت تا به لشکر مروان رسید. پیش مروان رفت، احوال با وی از اول تا به آخر بگفت. مروان طاهر خزیمه با نواسه حنظله و خاصان دیگر را طلب کرد. آنچه کچپای موسلی گفته بود جمله با ایشان بگفت. پس ایشان گفتند میباید رفت. مروان دوباره 900,000 کس داشت، پس از آن 900,000 کس را برداشت و باقی لشکر را گذاشت. چرا میگه دوباره 900,000 تا داشت؟ نمیدونم، شاید جلوتر گفته بود مثلا لشکرش اینقدر بوده، این دوباره شو نفهم. خب پس از آن 900,000 کس برداشت، باقی لشکر را بگذاشت چنان که کسی خبر نداشت و از بیراه به جانب موصل برفت. اما سلمه موصلی در طلایه بود، شب و روز چشم در راه مروان داشت که آن ناپاک کی خواهد آمد که ناگاه از راه حلب گرد شد. سلمه چون آن گرد بدید شاد شد، پیشواز آن گرد رفت. چون گرد از هم شکافت مروان را دید که پیش پیش آن لشکر می آید و دیگر لشکر از عقب می آمدند. چون سلمه را چشم بر مروان افتاد، خود را از بالای مرکب بینداخت، پیش دوید، در پای مرکب مروان افتاد، بی خود شد. مراتب پاچه خاری رو ارتقا داد. چون به خود آمد گریه کرد و گفت خلیفه ی روی زمین، روا باشد که من از جان و دل یک رنگ تو باشم و تو در حق من گمان بد ببری؟ مروان گفت باکی نیست، بعد از این کسی پیش از تو نخواهد بود و بی تو قدم در دوزخ نخواهم نهاد. اینم از هنرنمایی راویه. سلمه بسیار شاد شد. مروان گفت این زمان چه باید کرد؟ سلمه گفت ابو مسلم از آمدن شما خبر ندارد، شما چه مقدار لشکر آورده اید؟ گفت 900 هزار کس. سلمه گفت اول 100 هزار مرد با یک سردار بر لشکر تبریز باید زدن. اول 100 هزار مرد با یک سردار بر لشکر تبریز باید زدن. بعد از آن 100 هزار دیگر بر مردم خراسان و 100 هزار دیگر بر لشکر عراق و 100 هزار دیگر بر لشکر مازندران و گیلان و 100 هزار دیگر با یک سردار نیک بر ملکزاد و بر لشکر ملکزاد. مروان را از این قرارداد بسیار خوش آمد. قرارداد که نه، از این نقشه مثلا. پس اول 100 هزار مرد را به تبال زنگی داد و 10 هزار مرد همراه ایشان شدند. 10 هزار مرد همراه ایشان شدند از مردم سلمه موصلی که بر لشکر تبریز بزنند و 100 هزار کس دیگر را به داراب دریاباری داد و 10 هزار مرد سلمه با ایشان همراه کرد که بر لشکر خوارزم بزنند. این ضمن تقسیم بندی برای اینکه اون منطقه اینا آشنا باشن، از لشکر سلمه هم 10 هزار تا به این میده، 10 هزار تا به اون میده. عدد اصلی با لشکر مروانه، یعنی اون لشکرهایی که داره 100 هزار تا 100 هزار تا تخص میکنه، ولی 10 هزار تا هم از آدمای منطقه همراهشون میکنه، از مردم سلمه. و 100 هزار کس دیگر را به داراب دریاباری داد و 10 هزار مرد سلمه با ایشان همراه کرد که بر لشکر خوارزم بزنند و 100 هزار کافر با شیرگیر فرنگی داد و 10 هزار مروانی از سلمه با ایشان همراه کرد که بر لشکر ملکزاد بزنند و 100 هزار مرد دیگر با 10 هزار از مردم سلمه بر امیر کون طاهر بلخی بزنند و 100 هزار کس دیگر بر ابو مسلم زنند با 10 هزار مرد سلمه موصلی. القصه 700 هزار کس در آن شب بر لشکر ابو مسلم شبیخون زدند. مؤمنان خبردار نبودند که آن شب از 4 جانب که از 4 جانب لشکر اسلام قوغا برپا خواست. از قوقای ایشان زرباد تبریزی از خواب بیدار شد، از بارگاه بیرون آمد، فرمود مرکب مرا بکشید، یراق پوشید، سوار گردید. آن گرز 700 من را به کار آورد، به هر که می رسید به یک گرز کارش می ساخت. خارجیان از پیش زرباد می گریختند و می گفتند این دیو کیست که در میان ما افتاده؟ اما زرباد به هر که رو آوردی او را نرم کردی و در 1 ساعت 1000 کس را بر زمین زد. ناگاه تبال مغربی در برابر زرباد پیدا شد، سر را بر او بگرفت. چون زرباد نگاه کرد مرد سیاهی دید، چندان که برج قلعه ای و 2 دندان از کناری دهان او چون خوک بیرون آمده، حالت دراکولایی، گرازی، هرچی، و زره پوشیده بود و نیزه 3 تبری به دست گرفته بود. بانگ بر زرباد زد، گفت بیا تا چه داری. زرباد گرز خود را به سلاحدار داد، دست دراز کرد، نیزه او را بگرفت، از دست او بیرون کرد و بر 1 جانب بینداخت. او در قهر شد، پس دست کرد تیغ آبدار از نیام برآورد، حواله زرباد کرد. زرباد آن تیغ را به سپر بگرفت، او گرز در رو بود و بر زرباد انداخت. زرباد مرکب خود را به 1 جانب تاخت تا زرب از وی درگذشت، جا خالی داد و عمود خود را از سلادار بگرفت، گفت یا علی مدد. بزد چنان بر سر او که با اسبش در یکدیگر نرم شدند، راکب و مرکب یکی شدند. یک نعره زد که زلزله در آن لشکر افتاد و تمام آن لشکر از ضربات در رمیدند. ضربات در میان ایشان افتاده بود و به ضرب عمود مرد و مرکب نرم می کرد. اما چون داراب دریاباری با 100 هزار خارجی خود را بر لشکر خوارزمیان زد، مضراب از خواب بیدار شد. آن قوقا بشنید، از بارگاه بیرون آمد و بر مرکب سوار شد، بر آن لشکر زد و آن گرز به کار در آورد. به هر که می رسید به ضرب گرزش نرم می کرد. خارجیان را در پیش انداخته بود، چون گرگ گرسنه از کشته پشته می ساخت که ناگاه داراب از برابرش پیدا شد. گبری را دید غرق آهن و فولاد، مؤمنان را در پیش انداخته. مضراب بانگ بر وی زد که ای مروانی، پای دار که آمدم. داراب نگاه کرد، دلاوری دید با 8 گز قد و بالا و گرزی در دست دارد که مرد و مرکب در هم نرم می کند. بانگ بر مضراب زد که ای ابو ترابی، بگیرین ضرب از دست من. این بگفت و با آن اره پشت نهنگ حمله کرد. توی چیز داراب نامه یادتون باشه راجب این خیلی مفصل صحبت کردم که اونایی که میخواستن یه ذره ترسناکتر باشن از استخوان ماهی ها بر خودشون سلاح‌های عجیب و غریب می‌ساختند. یکیش همین چیزای ماهی بود که همین اره مثل اره بود که اینا رو تیز می‌کردند و از این حرفا. الان هم تو این فیلم‌های نمی‌دونم دزدان دریای کارائیب و نمی‌دونم فیلم‌های یه ذره تخیلی سریال ارباب حلقه و اینا نگاه کنید، آدمای این شکلی می‌بینید که سلاح‌هایی که به آن اره پشت نهنگ مثلا شبیه بود میگو حمله میکردن. مضراب آن حمله را رد کرد و یک گرز بر کله او زد و او را با مرکب بر زمین نرم کرد و در آن دریای لشکر افتاد. اصلا این که سلاحش همون استخوان ماهی بود، اصلا دریاباری بود دیگه، بچه دریا بود دیگه، داراب دریاباری احتمال مال همین طرف بوشهری جایی بوده دیگه، یعنی از به اون منطقه میخوره. و هر که را یک زخم میزد یک راست او را به دوزخ میفرستاد. اما شیرگیر فرنگی، شیرگیر بل لشکر ملکزاد در آن شب زدن. ملکزاد در بارگاه قرار گرفته بود که آن قوقا بر آمد. گفت چه می شود؟ حاجبان در آمدند و گفتند خاقان چه نشسته ای که لشکر بی حد شبیخون آوردند. ملک زاد از بارگاه بیرون آمد و آن قوقا را بدید. با گوهر آیین و آیتکین و یاران خود گفت ای برادران من، این شبیخون که این مردم آوردند زود برطرف نمی شود، مردانه باشید. این بگفت و خود را بر آن لشکر زد. تیغ افراسیابی در آن خارجیان نهاد و قلم قلم می کرد. آیتکین و گوهرائین در عقب ملکزاد تیغ می زدند. اما ابو مسلم با خردک آهنگر و با خاصان خود قرار گرفته بود که آن قوقا به گوشش رسید. احوال پرسید، گفتند یا امیر لشکری بر ما شبیخون آوردند. امیر یراق پوشید، سوار شد، خود را بر آن دریای لشکر زد و دیگر کسی ابو مسلم را ندید. اما احمد زمجی با ابو نصر شبرو وحید علیابادی در آن شب از جا بر آمدند، به جنگ در آمدند. اما تو داستانی از ملکزاد بشنو که خود را به شیرگیر رسانید. بانگ بر وی زد که ای کافر، پای دار این ضرب مرا. چون شیرگیر نگاه کرد، ترکی دید که بر وی حمله آورده، تیغ بالا برد که بزند. ملک زاد بر میان او زد چون خیارش دو پاره کرد بر و بر مردم او حمله کرد لشکریاش و در یک ساعت 500 کافر را به دوزخ فرستاد. جنگ کنان خود را به در بارگاه رسانید، ابو مسلم را ندید، اما خارجیان را دید که بارگاه خاقان را فرو گرفته بودند و بر مایه های بادپا بار می کنند. مایه اینجا معنی ناقه میده، شطور ماده، دارن اون وسایل رو میبرن بر مایه های بادپا، یعنی بر شطوران تندرو. ملکزاد نعره زد که خارجیان شما را کی بگذارم که این بارگاه ببرید؟ پس بانگ بر مردم خود زد مگذارید این خارجیان نابکار را. پس مردم ملکزاد تیرباران کردند، 10,000 مروانی بکشتند، دیگران بگریختند. ملکزاد فرمود که بارگاه خاقان را بار کردند و در پیش انداختند. آن 5,000 جوانی که دائم با خود به تاخت می برد به ایشان گفت شیر مردان، روز مردی است، حالا شبم از شب مردی است، این تاخت که ایشان آوردند لشکر ما می شکند، مردانه باشید تا این بارگاه را از میان بدر بریم. پس آن 5,000 مؤمن، این بارگاه خاقان من اگر اشتباه نکنم این همون بارگاهی بود که خود ملک زاد این رو هدیه داد به ابو مسلم و بعد مفصلم توضیح داد که این رنگش قرمز بود، بالاش نمیدونم یه علامت طلایی داشت، منگولاش اینجوری بود، خلاصه یه چیزی بود، یه چادر فرماندهی بود، سراپرده فرماندهی بود. خب با فرو ریختن این چادر لشکر دلش فرو میریزه دیگه، الانم که از ابو مسلم خبر نیست. این ملکزاد داره میگه که الان اینو ببریم یه جایی که بقیه لشکر اینو ببینه و به هر حال چیز نظم و نسق لشکر حفظ بشه دیگه در این شبیخون. من حسم اینه که منظورش اینه، ای شیر مردان روز مردی است، این تاخت که ایشان آوردن لشکر ما می شکند، مردانه باشید تا این بارگاه را از میان به در بریم. پس آن 5,000 مؤمن آن خارجیان را به ضرب تیر گرفتند و بارگاه را ملکزاد از میان جنگگاه به در برد. در دو فرسنگی دره‌ای بود، آن دره را دره موسلی می گفتند. جایی بود که اگر دو سوار دهنه او را می گرفتند کسی نمی توانست از آنجا بگذرد. آیتکین را گفت برادر، تو با فرزندم محمد اینجا باشید، بارگاه را نگاه دارید، من بروم ابو مسلم را بیاورم. چقدر سینماییه این تنگه. من هی تو ذهنم یاد این فیلم هایی میفتم که آدم تو این جنگ های همین هالیوودی میبینه. این بگفت و برفت. چون به حرب جا برسید بانگ بر مردان خود زد که قضا میکنید. خب قضا کردن یعنی همین جنگ کردن، ولی یعنی چی جنگ میکنید؟ در حمله اول 5,000 خارجی را بر زمین زدند. ملک زاد تیغ میزد و هرچند که امیر ابو مسلم را طلب کرد او را نیافت. ناگاه خلقی را دید که حلقه بستند. با یاران خود گفت البته یکی از ما در این حلقه خواهد بود. تیرباران کردند، آن حلقه را در هم شکافتند. 7 سوار را دیدند که از کشته پشته بر روی هم انداخته بودند. پس ملکزاد چون آن حالت بدید یک نعره از جگر برکشید، زمین و زمان بلرزید، خود را بر آن مروانیان زد و در یک ساعت 1,500 مروانی به دوزخ فرستاد. و خود را بر آن هفت سوار برسانید. بی بی ستی پیش ملکزاد آمد و چون ملکزاد نگاه کرد بی بی ستی را بدید. پرسید این شش سوار دیگر چه کسند؟ بی بی ستی گفت گلستون و روح افزا و حرم شما، یعنی خانم شما، خورشید بانو و حرم امیر ابو مسلم، رابعه و زبیده و اسما. شیرزنان وایستادن دارن می جنگن. ملکزاد را عالم در نظرش سیاه شد. با مردم خود گفت مردانه باشید تا این عورتان را از این میان به در بریم. الان فمینیست ها حق دارن اعتراض بکنن، من بهشون حق میدم، چون اینا دارن میجنگن دیگه. حالا وسط جنگ خیلی هم خوب و مردانه شدن عورتان رو ببرین بیرون، یعنی ترحم بی جام خب بده دیگه، احترام بی جام بده. حالا دیگه بس به اون موقع بوده دیگه. این بگفت و حمله کردند و در یک ساعت آن حلقه را در هم شکافتند، عورتان را به در بردند، ایشان را به دره موصل رسانیدند و بازگردیدند و خود را بر آن دریای لشکر زدند. اما آن دو لشکر در هم افتاده بودند و از هم می‌کشتند. ملکزاد به جایی رسید که خالد ابن ابراهیم یمنی را پیاده ساخته بودند. آن مروانیان را تیرباران کردند و 3-4 هزار خارجی را بکشتند. آقا اینقدر زیادن، 1 میلیون تا هن. با این 3-4 هزار تا، 10 هزار تا، 20 هزار تا، 100 هزار تا کار را نمیفته. بمب اتمی چیزی، بمب خوشه‌ای. 3-4 هزار خارجی را کشتند و خالد ابن ابراهیم را به در بردند. او را به آن دره رسانیدند. برگشتند. ملکزاد گفت زود باشید که ابو مسلم را از این میان به در بریم. این بگفت و چون اژدهای دمان بر آن لشکر زد، بر چپ و راست تیغ میزد که از برابرش سلاسل مغربی پیدا شد، چندان که کوهی بر فیلی سوار مؤمنان را در پیش انداخته. ملکزاد بانگ بر وی زد که ای کافر، بگیرین ضرب از دست غلام علی. این بگفت و گرز را حواله او کرد، او سپر در سر کشید. خاقان آن ضرب را بر کله او زد، او را با فیل در هم نرم کرد و لشکر او را تار و مار کرد. این فیل سوار بود. بله. خیلی اسمش آشناست ولی هرچی چیز کردم یادم نیمد این کی بود. حالا سلاسل مغربی، سلاسل یه سلاسل جریده داشتیم، این ربطی به اون نداره. سلاسل مغربی حالا به هر حال با فیلش رفت از قصه بیرون. معدی کرب را دید که 10 زخم داشت، پیاده حرب میکرد. ملکزاد معدی را سوار کرد، از او احوال امیر را پرسید. معدی گفت من از امیر ابو مسلم هیچ خبر ندارم. معدی را به دره موصل برد، خود برگردید بر خارجیان زد. به هر که می رسید به دوزخش می فرستاد. بعد از آن حارس شریح رودباری را دید که دست بستش می بردند. آها، اسیرش کرده بودند. که دست بستش می بردند و 500 خارجی او را در میان گرفته بودند. بانگ بر مردم خود زد که دهید این خارجیان را. در حال آن 500 مروانی را پاره پاره کردند، حارس را خلاص کردند و ملکزاد او را به دره موصل برد. خیلی با نمکی، یکی یکی میبره میذاره تو اون دره برمیگرده. بله. و ملکزاد او را به دره موصل برد، در پیش یاران بگذاشت، خود برگردید و خود را بر خارجیان زد. القصه چون این گوید ابو طاهر ابن حسین که 72 نوبت ملکزاد خاقان به دره موسل رفت پیش یاران و از مؤمنان دو سه را می برد و در پیش بارگاهشان می گذاشت و خود باز می گردید و دیگری را می برد. شبتون خوش.